معرفی اصحاب کهف که در سوره‌ای به همین نام از اونها نام میبرد و یاد میکند، اشاره میکند انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم هدا. آیه 13 سوره مبارکه کهف. اینا جوانایی بودن که ما در مسیر هدایت بر اونها نعمت فراوان دادیم، چون اونها ایمان به خدا آوردند. اگر پیرمرد و پیرزنی مؤمن است با ارزش است، اگر جوانی مؤمن است با ارزش تر است، چون او قابلیت گناه بیشتر دارد. لذا خداوند روی این تأکید می کند. در حدیث خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که سوالات اصلی روز قیامت رو حضرت اشاره کردن، فرمودن روز قیامت اجازه نمیدن انسان پا از پا برداره مگر این که به 4 سوال باید جواب بده. 1، ان عمرهی فی ما افناه، از عمر میپرسن عمر تو کجا خرج کردی. 2، ان شبابهی فی ما ابلاه، از جوانی میپرسن که جوانی را کجا کهنه کردی. خب سوال، مگر جوانی قطعه ای از عمر نیست؟ چرا؟ پس چرا سوال جدا داره؟ اگر از عمر میپرسن جوانی هم توش هست. بله، به همون بحث اول توجه کنید، چون جوانی ابزاری قوی تر از خدا در اختیار دارد، سوال ویژه دارد، سوال ویژه دارد. اون وقت تعبیر امان است که جوانی رو کجا کهنه کردی. پس جوان وظیفه دارد خوب بفهمد، خوب فهم خودش را مدیریت کند، خوب در عرصه بیستد و حاضر باشد. حضرت آقا حفظه الله در نامه‌ای که به جوانان آمریکا و اروپا نوشتند و حماسه اونها رو در دفاع از مظلومان غزه و اعتراض به حاکمان و دولت مردانشون و تقابل با جریان ظلم و ستم را مدیریت کردن، نوشتند برای اونها شما در نقطه درست تاریخ وایسادید. کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. یک جوان با هزاران آمال و آرزو رفته آمریکا درس بخونه، از دانشگاه معتبر اونجا برای خودش مدرک بگیره که با اون مدرک در جای دیگر شغل و درآمد و آینده داشته باشه. مدت 4 کمتر بیشتر زحمت کشیده، حالا روز گرفتن مدرکش بهش میگن اگر با پرچم فلسطین بیای، اگر چپیه گردنت بندازی، اگر شعار به نفع مظلومان غزه بدی، مدرکتو نمیدیم دیگه، هم تو دانشگاه راد نمیدیم، یه ستاره قرمزم رو اسمت میخوره که هیچ دانشگاهی توی آمریکا تو را قبول نکند، یه پسکلهی هم میزنیم زندان. در این حال جوان ایستاده میگه باشه، اصلا آدم بهتش میزنه. یعنی چی؟ جوان برای آیندهش، برای ساخت زندگیش خیلی برنامه داره. حالا حاضره 4 گذشته را، 40 آینده را، موقعیت فعلی را همه را به مخاطره بیاندازه، بیسته و از اون کودکی که زنده زنده سوخته می شود از اون بمباران خباستبار اسرائیلی ها با بمبای آمریکایی اعلام نفرت بکنه، لبخند بزنه، در این حالی که به لحاظ فکری، به لحاظ عقیدتی نه امام حسین میشناسه، نه علی اکبر میشناسه، نه زینب کبرا میشناسه، اما پیام نهضت الهی سید الشهدا را از شما عاشقان ابی عبدالله در مکتب خمینی آموخته و بهش منتقل شده. آقا نوشتن شما در نقطه درست تاریخ وایسادید. اینا اون تجلی بیان امام صادق علیه السلام است. اینجا هم رسول خدا فرمود روز قیامت میپرسن جوونی رو کجا کهنه کردی؟ به الواتی گذشت، به مدپرستی گذشت، به موبایل و اینترنت گذشت، به فضای مجازی و حقیقی گناه آلوده شد یا نه؟ تو هم شدی محسن حججی، تو هم شدی مصطفی صدرزاده، تو هم شدی حاج قاسم سلیمانی، تو هم شدی حسین فهمیده. ببینید این نگاه چه تحولی ایجاد میکند. سوم، آقا فرمودن، حدیث رو اشاره کنم تمام، فردای قیامت سؤال سومان است، مال از کجا در آوردی، کجا خرج کردی؟ چهار تا گزینه داره، یکیش درسته، سه تاش غلطه. از حرام در آوردم، تو حرام خرج کردم، که هیچی. از حرام در آوردم، تو حلال خرج کردم، دزدی و دغلی و کم فروشی، ندادن خمس و زکات، اینجوری در آوردم، حرام در آوردم، ولی تو روزه امام حسین خرج کردم، برای زیارت امام رضا خرج کردم، برای مسجد سازی خرج کردم، به درد نمیخوره. سوم، از حلال در آوردم، تو حرام خرج کردم، درست در آوردم، ولی دادم خانمم جوراب پانما بپوشه برای نامحرم، آرایش کنه برای نامحرم، اینم حرام، چون خرج شده است درست نیست. جواب صحیح، از کجا در آوردی، کجا خرج کردی؟ از حلال در آوردم، در حلال خرج کردم، این درست. سوال چهارم، فرمود میپرسن ان حبنا اهل البیت، از ولایت مداری و محبت آل رسول میپرسن که آیا مسیر تربیت الهی را از رسول الله به ولایت گره زدی یا نه؟ دنبال غدیر بودی یا دنبال سقیف سازان؟ اگر دنبال غدیر و ولایت و ولایت مداری بودی جواب درسته، اگر جای دیگه بودی به تعبیر امام رضا سلام الله علیه، اگر به حجت گره نخوردی از دین منحرف میشوی. عرفنی حجتک فانک ان لن تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، از دین گمراه میشوم. آخرین نکته، چون جوان ظرفیت بالای فهم معارف الهی و شور و عشق رو دارند، در تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت در روایت امام صادق علیه السلام تأکید بر روی اونها در جذب و تربیت بالاتر است. آقا جان به یکی از اصحاب فرمودن در منطقه‌ای که هستی در پخش ولایت و ولایت مداری و پخش نور علوی کار میکنی؟ گفت آقا منطقه ما خیلی روی مبانی خودشون دوجم هستند و بسته راه نمیدن. حضرت فرمود علیکم بالاحداث، از جوونا شروع کنید، چون جوونها قابلیت پذیرش و تحول پذیری درشون بیشتر هست. ان شاء الله به برکت جوان برومند ابی عبدالله علی اکبر سلام الله علیه همه ما در فهم معارف قرآن و اطرت حسینی تر از گذشته، نورانی تر، راسختر در عرصه علم و عمل برای پیدا کردن نقطه صحیح تاریخی که باید در آن بایستیم و از آموزه‌های قرآن اطرت بهره ببریم بیش از پیش موفق باشیم. یک لعن و یک سلام دلهای ما را حسینی تر کند، عشق ما افزون تر و تمام. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتل، اللهم لعنهم جميعا. دست تو بذار و قلبت، سرت رو بگیر پایین، خودتو مقابل خدا آقا ببین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد و علی اصحاب حسین. هر کسی داد سلامی به تو با اشک ریخت، او نظر کرده زهراست ابا عبدالله. ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبراست ابا عبدالله. حسین آرام جانم، حسین روح رب، حسین سالار زینب، حسین غم خار حوائج مد نظر، حسین درمان دردم، حسین دور بگردم. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من انصاره و شیعته. دشمنانت اسرائیل خبیث، همراهان اربابان همفکرانش نابود فرما. یارانت جبهه مقاومت پیروز فرما. رهبر منتهید روزافزون طول عمر موفقیت کرامت بفرما. شهدا امام شهدا، گذشتگان، پدران، مادران، ذوی حقوق، مهمان ابی عبدالله بفرما. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بفرما.
گلها کنار یک دگر، حسین گرد عزیز فاطمه، اما بگو ساقی چرا مانده جدا در الغمه. آخ شمع دلم بی سر شده، شمع دلم بی سر شده، خاک سر شده. ای بدن تو غرق خون، ای بدن تو غرق خون، ای بدن تو غرق خون، ای سر و روت لالگون، ای سر و روت لالگون، با چه خزاب کرده ای، با خون که حنا نمی شود حسین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب فراموشان نوشته داوود غفارزادگان. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار محمد رضا محتشمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب فراموشان در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب از زبان 6 شخصیت متفاوت و گمنام واقعی عاشورا روایت شده. در برنامه قبل اولین قسمت از روایت معقل غلام عبیدالله ابن زیاد رو شنیدید. معقل ماجرا رو تا جایی روایت کرد که از طرف عبیدالله مأمور شد مخفیگاه مسلم ابن عقیل رو پیدا کنه. معقل در مسجد به مسلم ابن اوسجه نزدیک شد و خودش رو دوستدار اهل بیت معرفی کرد. بعد همراه اون به خونه هانی ابن عروه رفت و در اونجا مسلم ابن عقیل رو دید. معقل کیسه درهم‌ها رو به ابو سمامه ساعدی داد. معقل بعد از اینکه مطمئن شد کسی به اون شک نکرده از خونه هانی ابن عروه بیرون رفت و به سمت دارالاماره راه افتاد. و حالا ادامه روایت معقل غلام عبیدالله ابن زیاد.
نیمای شب بود که برخواستم از خانه هانی ابن عروه بیرون آمدم. به سرعت از کوچه ها گذشتم و هر طور بود خودم رو به دارالاماره رساندم. وقتی آنچه را دیده بودم برای امیر عبیدالله ابن زیاد گفتم، خندید و گفت:
احسنت معقل، احسنت. اگر خوب کار را به سرانجام برسانی 3000 دینار به تو خواهم داد. اکنون که فهمیدم مسلم در خانه هانی ابن عروه است، خبرهای دیگری میخواهم. خوب گوش کن ببین چه میگویم معقل.
سراپا گوشم امیر.
تو باید روزهای دیگر نیز نزد مسلم ابن عقیل بروی و سعی کنی از تمام کارهایشان مطلع شوی.
به روی چشم امیر. به فرمان امیر عبیدالله ابن زیاد چند روز دیگر هم رفتم. کسانی که در خانه هانی بودند محبت بسیاری به من میکردند. راستش از این همه محبت پیش خودم خجل بودم، اما طمع چشمهایم را کور کرده بود و از امیر عبیدالله هم به شدت میترسیدم. میدانستم که اگر خشمگین شود دستور میدهد سر از تنم جدا کنند. چند روز به خانه هانی رفتم و آنچه دیده و شنیده بودم برای امیر عبیدالله ابن زیاد گزارش دادم. چند روز بعد امیر عبیدالله ابن زیاد 3 نفر را به دنبال هانی فرستاد تا او را به قصر بیاورند. وقتی هانی وارد شد، امیر با دیدن او از جا بلند شد و با خنده گفت:
خیانتکار با پای خودش سراغ ما آمده.
رفتم و جایی ایستادم که چشم پیر مرد به من نیفتد. چند روز به خانهش رفته و مهمان نوازیش را دیده بودم و حالا هم می ترسیدم هم خجل بودم. آنی چیزی نگفت، آمد و ایستاد مقابل امیر. شریح قاضی نزد آن دو ایستاده و ساکت بود. امیر عبیدالله ابن زیاد رو کرد به شریح و گفت:
می بینی شریح؟ من در فکر بخشش هانی ابن عروه هستم، اما او قصد جان مرا دارد.
امیر رو از شریح گرفت و به سمت هانی چرخید و فریاد زد:
تو مسلم ابن عقیل را در خانه جای داده ای و برای او سلاح و نفر جمع می کنی؟
هانی شانه بالا انداخت و گفت:
از چه سخن میگویی امیر؟ من از چیزی خبر ندارم.
ناگهان امیر عبیدالله ابن زیاد مرا صدا زد. با شنیدن صدای امیر زانوانم سست شد. دلم نمیخواست با هانی روبرو شوم و بفهمد که من جاسوس امیر بودم، اما چاره نداشتم. امیر با خشم صدایم میکرد. تا چشم هانی به من افتاد رنگ از صورتش پرید. امیر عبیدالله خندید و گفت:
حالا چه میگویی پیرمرد؟
هانی با نفرت نگاهی به سر تا پای من انداخت و به فکر فرو رفت. کمی که گذشت رو به امیر کرد و گفت:
من مسلم را به خانه‌ام دعوت نکردم، بلکه او خودش نزد من آمده است. او اکنون مهمان من است و من وظیفه دارم از جانش حراست کنم. من نمیتوانم مسلم را به تو تحویل دهم و تا ابد لعن و نفرین عرب را برای خود بخرم. اگر اجازه دهی می روم و از او می خواهم خانم را ترک کند.
تو از اینجا بیرون نمی روی مگر اینکه مسلم ابن عقیل را به من تسلیم کنی.
چه می گویی امیر؟ مسلم مهمان من است و سزاوارتر از تو برای زمامداری.
با این حرف آنی رنگ چهره امیر از خشم کبود شد و فریاد زد:
همان که گفتم، تا مسلم را تسلیم نکنی اجازه نمی دهم از قصر بیرون بروی.
آنی نگاهی به شریح قاضی و امیر عبیدالله ابن زیاد انداخت و گفت:
از زبان مردی به دور است که من مهمان خود را تسلیم تو کنم تا او را بکشی.
اگر مسلم را در اینجا حاضر نکنی دستور می دهم سر از تنت جدا کنند.
اگر این کار را بکنی پاسخ شمشیرهای آخته قبیله مزهج را چه می دهی؟
امیر دیگر طاقت نیاورد، یقه پیرمرد را گرفت و او را به طرف خود کشید و با چوبی که در دست داشت به سر و صورت او کوبید. چوب در دست و عبیدالله شکست و سر و صورت هانی پر از خون شد، اما هنوز خشم امیر فرو ننشسته بود و همچنان با مشت و لگد به هانی میزد. ناگهان هانی ابن عروه خودش را از دست امیر عبیدالله بیرون کشید و شمشیر یکی از محافظان را به زور از دستش گرفت و به سمت امیر حمله کرد، اما سربازان مانع شدند و شمشیر را از دست هانی گرفتند و او را بر زمین انداختند. امیر فریاد زد:
با این کاری که کردی خونت بر من حلال شد هانی.
امیر رو کرد به من و گفت:
این یاغی را ببرید و در یکی از اتاقهای قصر زندانی کنید.
من با کمک چند سرباز دست و پای هانی را گرفتیم و او را کشان کشان بردیم. وقتی هانی چش باز کرد و مرا دید آب دهان به صورتم انداخت. مشتی به دهانش کوبیدم و او را به داخل اتاق هل دادم. موقع برگشت دیگر به تالار قصر نرفتم. گوشه نشستم و به فکر فرو رفتم. هیچ فکر نمی کردم که عاقبت کار چنین شود. در فکر بودم که دیدم سر و صدایی در قصر پیچیده و نگهبانان مشغول بستن درها هستند. بلند شدم و سریع به داخل تالار رفتم و از آنجا به بیرون نگاه کردم. عده زیادی جلوی دارور اماره جمع شده بودند و سراغ هانی را می گرفتند. شمشیرهای آخته را در دست ها تکان می دادند و فریاد می زدند. وقتی برگشتم امیر را دیدم که با شریح قاضی سخن می گفت. بعد شریح را دیدم که سریع به بام قصر رفت و نمی دانم چه گفت که آن همه آدم خشمگین و شمشیر به دست آرام شدند و رفتند. چند لحظه بعد امیر را دیدم که آرام شده بود و با شمر ابن زلجوشن گفتگو می کرد. وقتی آنان به مسجد رفتند اطراف قصر آرام بود، اما من جرأت نداشتم بیرون بروم. در قصر می گشتم و منتظر بودم که عاقبت چه پیش می آید. فکر آن همه مبلغی که امیر به من وعده داده بود خیالاتی هم کرده بود. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که امیر و همراهانش وارد قصر شدند. امیر دستور داد درها را ببندیم. نزدیک غروب بود و شب کم کم از راه می رسید. بر بام قصر رفته بودم و از آنجا به شهری نگاه می کردم که آرام آرام هیاهویش کم می شد. احساس بدی داشتم. می دانستم که وضعیت نامناسبی در پیش است. بوی خون به مشامم می رسید. وقتی از بام پایین آمدم، امیر عبیدالله ابن زیاد را دیدم که با حسین ابن نمیر سخن می گفت.
خوب گوش کن ببین چه می گویم ابن نمیر.
سراپا گوشم امیر.
مراقب اوضاع باش. دیدبانها و محافظان را در تمام کوچه ها و گذرها مستقر کن و به هر کس شک کردی او را بگیر و زندانی کن.
بروی چشم یا امیر؟
نمی دانم شب را چطور به صبح آوردم. آن شب تا صبح کابوس های ترسناک دیدم. وقتی بیدار شدم عرق تمام تنم را پوشانده بود. وقتی مسلم ابن عقیل را به قصر آوردن حالم خوش نبود. امیر عبیدالله ابن زیاد روی تخت نشسته بود. دست های مسلم را بسته بودند و لباس هایش خونی بود. وقتی مسلم نزدیک امیر رسید سلام نکرد. یکی از سربازان رو به او کرد و گفت:
چرا به امیر سلام نمی کنی؟
مسلم گفت:
ساکت باش، او امیر من نیست.
امیر عبیدالله ابن زیاد همانطور که آرام نشسته بود گفت:
آرام باش مسلم، تو به سوی مردم کوفه آمدی و آنون را از همدیگر دور ساختی و افکارشان را پراکنده کردی.
من برای این به کوفه نیامدم. مردم گفته بودند که پدر تو نیاکان آنان را به قتل رسانده است و خونشان را به ناحق ریخته. برای این آمدم تا بر اساس عدل داد فرمان دهم و امت را به سوی کتاب خدا و سنت رسولش دعوت کنم.
امیر دیگر تاب نیاورد. از روی تخت برخاست و به مسلم ناسزا گفت. عبیدالله چیزهایی گفت که من تا آن روز از زبان هیچ مسلمانی نشنیده بودم. وقتی کار به اینجا رسید مسلم ابن عقیل فریاد زد:
ای دشمن خدا، هرچه میخواهی بکن.
امیر در تالار قدم زد و به صورت تک تک ما نگاه کرد. بعد به مردی از اهل شام گفت:
ابن عقیل را به بام قصر ببر، سرش را بزن و تنش را به پایین بینداز.
خوشحال شدم که امیر این کار را از من نخواست. مسلم که کشته شد، امیر دستور داد همان بلا را به سر هانی ابن عروه بیاورند. بعد هم فرمان داد جنازه هر دو را با طناب ببندند و در کوچه و بازار روی زمین بکشند تا درس عبرتی برای دیگران شود. بعد از آن اتفاقهای زیادی افتاد و من که معقل غلام عبیدالله ابن زیاد هستم، همه چیز را به چشم خود دیدم و با گوشم شنیدم.
دوستان عزیز، تا فردا بر روایت دیگر از کتاب فراموشان، خدا نگهدار.
خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندادند.